ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرا رسیدن عید سعید نوروز رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند وحدت سیاست قطعی نظام از روز اول بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در نخستین روز سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم در حسینگه امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم تهران با تبریک سال نو به مردم ایران گفتند، امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود، هیچ حرکتی اتفاق نمی افتد. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم. این همه جوان مستعد داریم. این ملت آماده به کار و پای کار داریم. این منابع کم نظیر طبیعی را داریم. این موقعیت جغرافیایی ممتاز را داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم. پیشرفت‌های بزرگی کنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. اما بیش از اینها ما امکان پیشرفت داریم. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند،
پیشرفت هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یه ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش، یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو نبایست، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم، نباید این خطا رو مرتکب بشیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن جوانها.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند، سالهاست دشمنان تلاش می کنند که اقتصاد کشور را به زانو در بیاورند. ایشان گفتند مقصودشان فروپاشی اقتصاد ایران است. البته با همت جوانان ما و تلاش های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول و قوه الهی باز هم موفق نخواهد شد. رهبر معظم انقلاب افزودند،
هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است، ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفته، همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود.
رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنانشان تأکید کردند روز به روز جبهه مقاومت در غرب آسیا باید تقویت شود. ایشان افزودند بیش از 30,000 نفر در غزه قتل عام می شوند، دنیای غرب نگاه می کند و حتی کمک هم می کند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند دلیل تشکیل جبهه مقاومت برای مواجهه با ظلم مستمر جنایتکاران صهیونیسم است. ایشان افزودند
در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدم. حالا فهمیدم این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
خاطر نشان می شود دیدارهای نوروزی رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار می شود، اما امسال با توجه به تقارن عید نوروز با ماه مبارک رمضان در تهران برگزار شد. ادامه خبرها. 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل در تدارک ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای درباره غزه هستند. به گفته منابع دیپلماتیک در پیشنویس این قطعنامه بر لزوم ارسال فوری و گستردگی کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و تضمین تأمین امنیت در توزیع این کمک‌ها تأکید شده است. آمریکا تا کنون 3 بار مانع تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در غزه شده است. آنتونیو گوتروش، دبیرکل سازمان ملل، مانع تراشی‌های رژیم صهیونیستی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را جنایت جنگی خواند. وزیر خارجه آفریقای جنوبی هم گفت کاملاً مشخص است که گرسنگی به ملت فلسطین تحمیل شده و اقدام رژیم صهیونیستی یک جنایت جنگی آشکار است. پاندور افزود حمله هوایی به مردم و بیمارستان‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده و اقدامی بی‌رحمانه و غیر انسانی است. یک مقام سابق صهیونیست اذعان کرد تل آویو با ورود به مذاکرات شکست خورد و اکنون صرفاً برای کاستن از پیروزی حماس می‌کوشد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از این مقام صهیونیست نوشت هدف از مذاکرات رژیم صهیونیستی با فلسطینیان کاستن از پیروزی حماس در حد ممکن است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر می‌گوید فکر نمی‌کنم اکنون در لحظه‌ای باشیم که بتوانیم بگوییم به توافق آتش‌بس در غزه نزدیک شده ایم. این مقام قطری گفته ما محتاطانه خوشبین هستیم زیرا مذاکرات میان طرفها از سر گرفته شده اما هنوز برای اعلام موفقیت زود است.
تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه وارد 6th month شده. حملات به غزه ادامه دارد اما تلاش ها برای توقف جنگ و گفتگوها برای دست یافتن به آتش‌بس همچنان ادامه دارد. جنبش حماس تأکید کرده مقاومت از همان ابتدا خواستار آتش‌بس و توقف کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه بوده، اما رژیم صهیونیستی می‌خواهد با ادامه جنایت شکست‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی خود را جبران کند.
عرضت حركه حماس مقترح
جنبش پیشنهاد آتش‌بس 3 مرحله‌ای ارائه کرده. این پیشنهاد شامل آغاز عملیات بازسازی فراگیر نوار غزه و پایان محاصره این باریکه همزمان با آغاز مرحله 3 است. همچنین حماس از اشغالگران خواسته نظامیان اشغالگر از 2 خیابان اصلی الرشید و صلاح الدین خارج شوند.
هدف ما توقف تجاوز و دست یافتن به آتش‌بس دائم با ضمانت‌های اجرایی است. مقاومت کمتر از بازگشت آوارگان، توقف کامل تجاوز و خروج همه نظامیان اشغالگر از نوار غزه راضی نمی شود.
جنبش جهاد اسلامی هم که در کنار حماس و دیگر نیروهای مقاومت در غزه علیه اشغالگران می جنگد اعلام کرده اقدام رژیم صهیونیستی به ترور سرتیپ فایق المبوح در حمله به بیمارستان اشرفا بیانگر فریبکاری نتانیاهو و خرید زمان است.
هر زمانی که گفتگوهای آتشبس به نتیجه رسیدن نزدیک می شود، نتانیاهو اقدامی انجام می دهد که گروه‌های مقاومت را از توافق منصرف کند. نمونه آن ترول صالح آروری است. او را زمانی به شهادت رساندند که آتشبس به مرحله اعلان رسیده بود. نتانیاهو دنبال آتشبس نیست و می خواهد به کشتار مردم غزه ادامه بدهد.
جنبش حماس اعلام کرد گفتگوهای واقعی برای آتش بس زمانی معنا پیدا می کند که امداد رسانی برای آسیب دیدگان غزه و بازسازی غزه با تضمینهای بین المللی انجام شود.
آستان مقدس حضرت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان روزانه 1000 وعده افطاری آماده و به زوار تقدیم می کند. رئیس اداری مهمانسرای آستان مقدس حسینی علیه السلام گفت از اولین روز ماه مبارک رمضان کارکنان این مهمانسرا مکانهای ویژه‌ای را برای استقبال از روزه‌داران آماده کردند و با وعده‌های افطاری از زائران پذیرایی می‌کنند. به افزود هزاران سبد غذایی هم در طول ماه مبارک رمضان بین خانواده‌های نیازمند کربلا توزیع می‌شود. و مراسم تحویل سال نوگه شمسی در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق برگزار شد. در این مراسم زائران همنوا با زاکران اهل بیت علیهم السلام دعای توسل و دعای تحویل سال را زمزمه و از خداوند متعال سرافرازی ایران اسلامی و پیروزی مردم مظلوم غزه را خواستار شدند.
یا قلب
مراسم تحویل سال با شکوه خاصی در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق برگزار شد.
بهترین دعا بعد از فرج امام زمان و سلامتی حضرت، سلامتی رهبرمون، مملکتمون، انشالله عاقبت به خیریه جوونامون.
نایب الزیاره همه عزیزان هستیم اینجا. بسیار 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 حال خوبی داره اینجا. انشالله همگی بتونن بیان بانو زینب و بانو رقیه رو زیارت کنن.
ایرانیان مقیم سوریه با پهن کردن سفره هفت‌سین سال نو را آغاز کردند و به پیام مقام معظم رهبری گوش فرا دادند.
در حوزه بین الملل مشکل فلسطین به نتیجه برسه و در حوزه داخل کشور هم انشاءالله دولت بتونه با یک تلاش مضاعفی آورده خوبی داشته باشه برای مردم که انشاءالله مشکلات معیشت مردم حل بشه.
در این مراسم زائران همنوا با زاکران اهل بیت علیهم السلام دعای توسل و دعای تحویل سال را زمزمه و به درگاه باری تعالی راز و نیاز و سالی پربرکت و همراه با موفقیت و سرفرازی برای ایران اسلامی آرزو کردند. شرکت کنندگان همچنین یاد شهدا را گرامی داشتند.
جا داره که یاد شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم رو گرامی بداریم، به روان پاکشون درود بفرستیم.
از حرم مطهر سه ساله ابی عبدالله علیه السلام سال نو رو با دعای موفقیت و آرزوی عاقبت به خیری برای همه هموطنان عزیز آغاز میکنیم. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
به اطلاع شما عزیزان میرسانم فردا پنجشنبه دوم فروردین سال 1403 هجری شمسی برابر است با دهم رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:32 از آن صبح فردا 4:46 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:08 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. عوامل این مجموعه خبری: سردبیر داوودی، دبیر سوری، صدابردار رضایی و بنده هم مهدی خانی گوینده این بخش خبری بودم که این خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما عزیزان رساندیم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. آخرین خبرهای جهان اسلام رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 20:15 چهارشنبه اول فروردین ماه 1403 شمسی، نهم رمضان المبارک 1445 هجری قمری، و در شب دهم ماه مبارک رمضان هم هستیم و فردا رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. مناسبت رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که ویژه برنامه مادر مؤمنان رو به همین مناسبت به مدت 44 دقیقه بشنوید.
مادر مؤمنان،
مادر مادر ایمان، مادر عشق، مادر عرفان، مادر حسن، مادر جانان، عشق طه خدیجه الکبری.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام به شما سفره نشینان معارف اهل بیت علیهم السلام. روزه و نمازتون قبول درگاه حضرت حق تعالی باشه انشاءالله. دهم ماه مبارک رمضان، شما همراهان همدل برنامه مادر مؤمنان رو میشنوید. فرصتی برای عرض ارادت به آستان بلند ام الائمه النجبا، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، در سال روز رحلت این بانوی بهشتی. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همدلان گرامی، سال روز رحلت بانوی بزرگ جهان اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آنچه که میشنوید ویژه برنامه مادر مؤمنان هست. امیدوارم که به عنایات حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا که امشب عزادار مادرشون حضرت خدیجه هستند، همه ما توفیق معرفت نسبت به این ذات مقدس رو داشته باشیم و همه ما جزو کسانی باشیم که ان شاء الله در فردای قیامت در در تومار بندگی و عرض ادبمون محضر اهل بیت ارادت به ساحت قدسیه این بانوی بزرگوار رو هم انشالله نوشته باشن. دوستان خوب شنونده، در این سال روز رحلت بانوی بزرگ جهان اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در برنامه مادر مؤمنان در خدمت کارشناس مبرز و برجسته جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقا سلام علیکم، ایام رو تسلیت میگم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی جناب توفیقی و شنوندگان عزیز این برنامه دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و صلات و صیام همه عزیزان شنونده و بنده هم تسلیت عرض میکنم. فرارسیدن سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین و پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت صدای گرفته و سرما خوردم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما این مباهده که در خدمتتون هستیم. استاد بزرگوار، ما در شب رحلت بانوی هستیم که پیامبر خدا بسیار به او عشق می‌ورزید و در شب رحلت کسی هستیم که خدای متعال به او سلام فرستاده. از این بانوی بزرگ برامون بفرمایید اگر صلاح می‌دونید به زیارتنامه‌شون اشاره بکنید و دوست داریم امشب لبالب بشه پیاله معرفت ما نسبت به این ذات مقدس. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص حضرت خدیجه سلام الله علیها، همچون دیگر بزرگان متصل و منصوب به اهل بیت علیهم السلام، خب متاسفانه با توجه به فراز و نشیب هایی که در تاریخ پدید آمد و موانع و مشکلاتی که در نقل احادیث روایات برای پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام پدید آوردند، اطلاعات ما محدوده. اما همون محدود اطلاعات هم برای ما یک مقام بسیار رفیعی رو برای حضرت خدیجه سلام الله علیها ترسیم میکنه.
درسته.
شواهدی هست از هم افتخار رسول خدا صلی الله علیه و آله به خدیجه، بیان فضائل خدیجه از زمان و لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و هم ائمه معصومین علیهم السلام. در حالا همینجا خوب عرض بکنم در موارد مربوط به فضائل و مفاخر حضرت خدیجه سلام الله علیها، همین بس که مادر 12 معصوم هست، حضرت زهرا سلام الله علیها و سپس نسل فاطمه سلام الله علیها تا به حضرت حجت سلام الله علیه. ولذا در دعای ندبه ما از جمله بخش هایی که در دعای ندبه داریم این که خب فرد قرائت کننده این دعا میگه این ابن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه الغرا و ابن فاطمه الکبرا، این که جناب خدیجه در اداد و در ردیف پیامبر و علی و فاطمه سه معصوم نامش برده میشه و خب نشون میده که به هر حال این یک سند افتخاره بزرگی است برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. من اگر بخوام در این فرصت کوتاهی مدار محور بندی بکنم مسائل مربوط به مناقب اون حضرت رو و در این حال مدار اطلاعات تاریخی هم داشته باشیم در ارتباط با صدر و ذیل حیات حضرت خدیجه سلام الله علیها، چند نکته رو عرض میکنم. نسب حضرت خدیجه سلام الله علیها به خب قریش میشه در اون به حال نهایت آبا اجدادی که هم از طرف پدر و هم از جهت مادر، از جهت این از قبیله بنی اسد بوده. اصطلاحا خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبدالعز ابن قصی ابن کلاب، یعنی از قصی که حدودا جد پنجم پیامبر صلی الله علیه و آله بوده دیگه متصل میشه، در نسب با پیامبر مشترک هست. از جهت مادر هم در جد هشتم به اشارت که فهر میرسه که باز قبیله بزرگی قریش هست، مادرش هم فاطمه بوده، فاطمه بنت زائدت ابن، حالا بقیهش هم اجدادش مشخص شده در متون تاریخی. بنابراین خب این جهت نسب جزو قریش بوده جناب خدیجه سلام الله علیها. بانوی بسیار بزرگواری که در دوران جاهلیت با وجود فضای بسیار آلوده و تلخی که در ام القرای جهان یعنی مکه وجود داشته، مظاهر جاهلیت به وفور در مکه دیده می شده، زنانی متاسفانه ازشون نام برده شده بزمون، زنان آلوده از لوات و رایات صاحبان پرچم متاسفانه در عصر جاهلیت، که اینها به هر حال یک فضای بد و تلخ که شهوانی رو در مکه فراهم کرده بودن، اما از خدیجه به عنوان الطاهره یاد شده، به عنوان سیدت و قریش یاد شده. به عنوان ام السعالیک یاد شده، مادر درماندگان، مادر ایتام، ام الایتام، ام السعالیک الطاهره، با این عنوان در متون تاریخی از جناب خدیجه یاد شده. در چنین فضایی بانوی مثل خدیجه با طهارت زندگی بکنه و توجه به مشکلات اجتماعی داشته باشه، به عنوان به هر حال ام الایتام ازش یاد بشه، این خب یک فضیلت بزرگی است. از دیگر نکات قابل ذکر در این دوره این که جناب خدیجه سلام الله علیها خودشون پیشنهاد ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله رو مطرح میکنند. این هم نشون میده که خب اگر ملاک خدیجه سلام الله علیها به مباحث ظاهری و مالی و امثال اینها بود، پیامبر اکرم که از جهت مالی قدرت زیادی نداشت در 25 سالگی، نهایتا پیامبر اکرم گوسفندان بر حال جناب ابو طالب رو و یادم بعض مربوط خودش رو میچراند و چوپانی میکرد. رعی الغنم، ما من نبی الا وقد رعی الغنم. اما در چنین فضایی خب خود خدیجه پیشنهاد تجارت با اموالش رو به پیامبر اکرم مطرح میکنه. بعد از اون سفر تجاری بسیار سوداور و همراه با امانت که جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد و غلام خدیجه میسره توصیف میکند رفتار پیامبر در این سفر رو، کراماتی که از پیامبر دیده بود، خود خدیجه میاد پیشنهاد میکنه و این شروع زندگی مشترک بین پیامبر و حضرت خدیجه، زندگی عاشقانه 25 ساله بین این دو بزرگوار که خب بزرگترین حاصل این ازدواج شخصیت مثل فاطمه سلام الله علیها باشه.
خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر جباری عزیز بزرگوار. شما به مدح حضرت خدیجه اشاره کردید، اجازه بدید من مطلبی رو از ذهبی نقل بکنم که یکی از علمای اهل سنت هست. این چنین مینویسه که خدیجه سلام الله علیها از حیث کمال از کامل ترین زنان بود. او عاقله، جلیله، کریمه و از اهل بهشت بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را ثنا گفت و بر دیگر زنانش تفضیل داد و در بزرگداشتش بسیاری سخنان فرمود. دم از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها زدیم، مدح ایشون رو به زبان جاری کردیم و خدا را شاکریم بابت توفیق این که محبت اهل بیت علیهم السلام رو داریم، خاصه مادرمون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. دوست داریم از اشعار سرکار خانم جوشغانیان بهره مند بشیم و ان شاء الله لحظاتی دلمون رو روانه حریم قدسی این بانوی آسمانی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه مادر مؤمنان و تسلیت میگم ایام رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو. من با اجازتون یه دو بیتی و یک غزل تقدیم میکنم به حضرت خدیجه. بسم الله الرحمن الرحیم. چه رازی هست در این مادری ها، چه رازی هست در این مادری ها، که بین این همه القاب دنیا، تو ام المؤمنین را برگزیدی و زهرای تو شد ام ابیها. السلام علیک یا ام المؤمنین. تقسیم کردی با خدا داراییت را، تقسیم کردی با خدا داراییت را، ای آسمان دیدم دل دریاییت را. تنها نه در کار تجارت سود کردی، در عشق حتی دیدم داناییت را. خالی شود از غیر او وقتی جهانت، خالی شود از غیر او وقتی جهانت، پیغمبری پر می کند تنهاییت را. حوریه ای را پرورش دادی مگر تو، از آسمان آورده ای لالاییت را. آن مادری ها را تو یادش داده بودی، آن مادری ها را تو یادش داده بودی، تکثیر کردی این چنین زیباییت را. شعب ابی طالب پدید آورد بانو، شعب ابی طالب پدید آورد بانو، آزادگی را نسل عاشوراییت را. از عالم بالا کفن آمد برایت، فهمید دنیا تا ابد والاییت را. التماس دعا و خدا نگهدار شما باشه.
سرچشمه زلال ولایت، طبق حدیث ظرف امامت، خدیجه است تنها زنی که بود پس از احمد و علی در اولین نماز جماعت، تنها زنی که در